هفته. پایان هفته خوبی داشته باشید. خیلی مخلصم. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این مجموعه خبری در خدمت شما هستم. تولید نفت در 3 ماه گذشته افزایش یافت. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت اثر این افزایش تولید در افزایش تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی و فروش نفت مشهود است و تا پایان امسال بین 200 تا 250 هزار بشکه در روز افزایش تولید خواهیم داشت. حمید بوورد:
خوشحالم که یه خبر خوب را به مردم عزیز بدیم. ما خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بنده انجام دادن و با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام شد، علی‌رغم بعضی از تعمیرات ناخواسته که پیش اومده در بخش دریا، ما خوشبختانه بیش از 60,000 بشکه به میزان تولید نفتمون نسبت به روزی که تحویل گرفتیم افزایش تولید داشتیم. این تولید در مناطق نفیس جنوب، در غرب کارون و در شرکت ارمندان بیشتر بوده.
مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به محرمانه بودن آمارهای صادرات نفت تأکید کرد در خصوص فروش نفت: به رغم همه مشکلاتی که داریم، وضعیت خوب است و کار به صورت مطلوبی پیش می رود. اطلاعات 1,080,000 ملک و اراضی دولتی در سامانه جامعه اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. معاون مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد ضمن اعلام این خبر گفت از حدود 4,500 دستگاهی که شناسایی شده‌اند، 1,300 دستگاه هنوز اموال خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند که بیشتر آنها شهرداری‌ها هستند. به گفته ی آقای شعبانی، به علت مشکل در ارزیابی قیمت منطقه‌ای زمین، امکان ارزیابی دقیق از ارزش این 1,000,000 اموال دولتی هنوز وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست برای بازنگری آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های بزرگ از نظر کارشناسان و پژوهشگران استفاده می‌کند. در قانون برنامه 7، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی ارزیابی اثرات زیست محیطی شده. خانم انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
یه مواردی داشت، یه نقایصی داشت اون آیین‌نامه قبلی که اینها میبایست که بازنویسی میشد، بازنگری میشد و با نظر متخصصان و کارشناسان هم، و ما در راستای شفافیت و اینکه بتونیم از اون خرد جمعی همه در واقع متخصصان این حوزه بتونیم استفاده بکنیم تا یه آیین‌نامه‌ای باشه جامع و کامل که انشاءالله با مشکلات بعدی مواجه نشیم، این فراخوان رو منتشر کردیم.
سازمان هواشناسی پیشبینی کرده سامانه بارشی که در 2 روز گذشته فعال بوده به تدریج از نوار شرقی خارج می شود. دامنه های زاگرس مرکزی و شمالی، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرقی کشور امروز شاهد رگبار پراکنده، رعد و برق، گاهی وزش باد خواهند بود. از روز پنج شنبه به تدریج شرایط جوی آرامی بر کشور حاکم خواهد شد و همین موضوع موجب افزایش غلظت آلاینده های جوی می شود. رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان از جمله شهرک زفتا را بمباران کرد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک جوبا در جنوب لبنان هم 2 ساختمان هدف قرار گرفتند و به کلی ویران شدند. از تعداد شهدا و زخمی های این حملات آماری در دسترس نیست. به دنبال حملات پهپادی حزب الله به سرزمین های اشغالی هم آژیرهای هشدار در کریوت، در خلیج حیفا و ده‌ها شهرک در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمد. 2 پهپاد هم به عکا اصابت کرد. رسانه‌ها از درگیری شدید نظامیان صهیونیست با نیروهای مقاومت فلسطین در جنین خبر دادند. گزارش حاکی است اشغالگران با بولدوزر در حال تخریب زیرساخت‌ها در شرق این منطقه هستند. دیگر خبرها از کرانه باختری هم هاکیز. شهرک نشینان خودروهای فلسطینیان را در شمال رام الله آتش زدند. نظامیان اشغالگر همچنین با یورش به دو اردوگاه آوارگان در جنوب الخلیل و شمال رام الله چند فلسطینی را بازداشت کردند. در تازه ترین جنایت اشغالگران در جبالیا در شمال نوار غزه هم دست کم 12 فلسطینی شهید و 10 نفر مفقود شده اند. شورای امنیت سازمان ملل امروز برای رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس فوری بدون قید و شرط و دائم در نوار غزه تشکیل جلسه می‌دهد. این پیشنویس در مذاکرات 10 عضو غیر دائم تنظیم شده و چند بار به علت مخالفت آمریکا تعدیل شده است. از جمله اعضای غیر دائم تلاش کردند این قطعنامه را ذیل بند 7 منشور سازمان ملل به تصویب برسانند که با مخالفت آمریکا مواجه شدند. بند 7 منشور سازمان ملل به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌پردازد. بندی درباره مخالفت سازمان ملل با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا، نهاد امدادرسانی آوارگان فلسطینی هم با فشار آمریکا از این پیشنویس حذف شده. یکی دیگر از موارد مخالفت آمریکا به کار رفتن واژه‌های فوری، بدون قید و شرط و دائم برای آتش‌بس است که اعضای غیر دائم بر آن پافشاری کردند و به همین علت پیش‌بینی می‌شود بار دیگر آمریکا این قطعنامه را وتو کند. واشنگتن از ابتدای جنگ غزه 6 بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره آتش‌بس را وتو کرده است. تفاهم‌نامه همکاری میان دو شرکت بازرسی ایران و روسیه با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس فدرال استاندارد روسیه به صورت ویدیو کنفرانس امضا شد. رئیس سازمان ملی استاندارد پس از این مراسم گفت این تفاهم‌نامه منجر به تسهیل و تسریع تجارت بین دو کشور می شود. آقای اسلام پناه:
ما عملیاتی ترین سازوکار رو در حوزه تجارت خارجی با زبان بین الملل استاندارد رقم زدیم. این مهمترین کاری بود که شرکت‌های بخش خصوصی میدون اومدن، هم از ایران هم از کشور روسیه، و در واقع ما داریم تلاش میکنیم که تراز تجاری 1700 میلیون دلاریمون رو به هدف گذاری رؤسای جمهور دو کشور نزدیک بکنیم. من پیش بینیم اینه که با این اتفاقی که افتاده ما در سال اول حداقل این تراز تجاریمون دو برابر بشه. در واقع ما میتوانیم با این حرکت تحریم‌های ظالمانه که هر دو کشور رو در حوزه بشری بالاخره تسخیر کرده رو بتونیم به ضد خودش تبدیل کنیم.
ایران و روسیه در زمینه توسعه همکاری‌ها در صنعت حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی به توافق‌های تازه‌ای دست پیدا کردند. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به دعوت معاون وزیر حمل و نقل روسیه برای شرکت در 18مین گردهمایی و نمایشگاه بین‌المللی هفته حمل و نقل روسیه به مسکو رفته، در پایان مذاکرات دو جانبه با همتای روسیه خود از توافقات جدید در صنعت حمل و نقل خبر داد.
18مین گردهمایی و نمایشگاه بین المللی هفته حمل و نقل روسیه امسال در حالی آغاز شد که توسعه مشارکت راهبردی با همسایگان، تحکیم همگرایی و اتصال گذرگاه‌های بین المللی، ایجاد شبکه واحد حمل و نقل در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این صنعت از اهداف مهم نشست‌ها و مذاکرات کشورهای شرکت کننده است. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی کشورمان هم با چند دستور کار به گرد همایی امسال آمده و در نخستین گام با همتای روسی خود دیدار کرد. سید کمال هاریانفر، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:
البته ما موضوعات مختلفی رو در حوزه حمل و نقل با روسیه داریم، چه در حوزه جاده‌ای، چه دریایی، چه ریلی و چه موضوعات هوایی. امروز راجع به همه این موضوعات صحبت شد. موانعی که در کار وجود داشت مطرح شد. بعضی از موانع از سمت کشور روسیه است، بعضی از موانع تو بوروکراسی‌های ما هستش که باید اینا اصلاح بشه و توافقات خوبی صورت گرفته. شاید جدی‌ترین مسئله ما در واقع ریل شمال جنوب ما هستش، 162 کیلومتر. شاید اولویت اولی که دولت روسیه اعلام کرد رشت‌آسارا هستش، در واقع این اتصال ریلی که خب بحث تملک یه بخشایش داره اتفاق میفته، باید سرعت بیشتری انشالله بگیره و ما بتونیم در واقع با مشارکت کشور روسیه این ریل در واقع 162 کیلومتری رو انشالله عملیاتی کنیم که اتصال شمال جنوب ما کامل در واقع اتفاق بیفته.
مقامات روسی هم خواهان توسعه همکاری با ایران در صنعت حمل و نقل هستند. ناتالیا زادونسایا، مدیر سازمان گذرگاه‌های حمل و نقل بین المللی روسیه:
بلشم اسیلیم سستران ایرانا по развитию этого транспортного коридора.
راه اندازی گذرگاه ریلی شمال جنوب برای توسعه روابط ایران و روسیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روسیه با جدیت خواهان تکمیل این گذرگاه است و امیدواریم با رفع برخی موانع در داخل ایران شاهد اجرای این طرح مهم بین المللی باشیم.
ایران و روسیه در حوزه حمل و نقل ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی همکاری‌های گسترده‌ای دارند و در این بین گذرگاه ریلی شمال جنوب مهمترین طرح مشترک بین دو کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه هفته حمل و نقل روسیه.
نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات در کراچی پاکستان. وزیر دفاع پاکستان توانمندی‌های دفاعی نظامی ایران را مایه افتخار دانست.
نمایشگاه بین المللی تسلیحات و صنایع دفاعی پاکستان موسوم به آیدیازد 2024 با حضور 55 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر کراچی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که از 19 تا 22 نوامبر برگزار می شود بستری برای نمایش تجهیزات پیشرفته دفاعی از جمله پهپادها، سامانه های پدافندی، تانک ها و جنگنده ها فراهم کرده است. وزیر دفاع پاکستان در این مراسم با تأکید بر تقویت همکاری‌های دفاعی بین المللی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را افزایش صلح و امنیت جهانی اعلام کرد.
ایران برای اولین بار در این نمایشگاه به طور رسمی حضور پیدا کرده. ایران در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه صنعت دفاعی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و امیدواریم که این نمایشگاه آغازگر همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش فناوری دفاعی باشد.
هیئت ایرانی به ریاست امیر سرتیپ مجتبی رمضان‌زاده و همراهی مقامات سیاسی و نظامی در مراسم افتتاحیه حضور یافتند. جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار با پاویونی رسمی و با حضور وزارت دفاع در این نمایشگاه شرکت کرده و بخشی از توانمندی‌های خود را در 5 حوزه کلیدی شامل پهپادها، سامانه‌های دفاعی، موشک‌های زمین به زمین، تسلیحات و مهمات و صنایع الکترونیکی را به نمایش گذاشته است. امیر سرتیپ رمضان‌زاده، معاون فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:
وزارت دفاع یک گام بلندی رو برای دیپلماسی دفاعی هم در ارائه توانمندی‌هاش و هم در تعاملات دیپلماسیش انشالله با کشورهای دیگه برداشته. تجهیزاتی که لبه دانشی از تجهیزاتی که با استفاده از شرکت‌های دانشمندان و حوزه‌های دانشی و متخصصان جوان کشور جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور رسید.
پهپاد مهاجر 10 و سامانه پدافندی 3 خرداد به عنوان برجسته‌ترین محصولات ایران توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
دکتر رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت:
این اولین نمایشگاهی است که جمهوری اسلامی با تجهیزات نظامی، انواع و اقسام تجهیزات نظامی شرکت کرده.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
و ما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. تا بخش بعد راس ساعت 14، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک این درگیری منجر به زخمی شدن شماری از متجاوزین شده است، اما نکته مهم این است که حزب الله به رژیم صهیونیستی نشان داده که نابودی سهم این رژیم است، نه گروهی که برای مقاومت تشکیل شده است. جولیا قاسم، پژوهشگر اهل لبنان:
به نظر میرسه که اونها به دنبال یک تشدید تنش دیگری هستند و به دنبال این هستن که تا جایی که برای اونها میسر باشه به لبنان برای تسلیم شدن و مصالحه فشار بیاورن. باید این رو هم در نظر داشته باشیم که حمله زمینی که اونها به دنبالش بودن حتی نتونستن هیچ دستاوردی به جامعه خودشون و دیگران نشون بدن. این بار به نظر میرسه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن که مأموریت در لبنان انجام شده، ما چیزی به این اسم نمیبینیم و بیشتر تلاش بر این هستش که حزب الله رو نابود بکنن.
رژیم صهیونیستی پس از ماها کشتار وحشیانه در لبنان هنوز نتوانسته یکی از روستاهای جنوب لبنان را به صورت کامل تصرف کند. معاذ سعید شعبان، عضو هیئت امرای جنبش توحید اسلامی:
حیفا و اینها و مرکز فلسطین اشغالی و تلاوی بقیه هدف حملات حزب الله قرار گرفت و هدف اساسی از حمله نظامی به شدت شکست خورد و نتوانستند به اهداف خودشون برسانند و ساکنان را به مرزهای لبنان بازگردانند یا به فلسطین اشغالی، و تقریبا 500,000 از صهیونیست ها به مناطق دورتر به عکا و تبریه و نهاریا و حیفا فرار کردند. بنابراین میگوییم که مقاومت قادر است و میتواند رژیم را با حملات شدیدتری هدف قرار بده و در واقع میتواند به دشمن حملات دردناکی وارد کنه. این رژیمی که حملات وحشیانه انجام میده علیه شهروندان غیر نظامی لبنانی و فلسطینی، و این هم نشون دهنده شکست سخت اونها در میدان است. در میدان نتوانستند هیچ کاری بکنند و در روستاهای لبنان نتوانستند پیشروی کنند. روستاهای مرزی که به شکل موقت صهیونیست‌ها به آن وارد شدند و تأثیر برداری کردن، بار دیگر از آنها فرار کردن. این روستاها بسیار نزدیکه و در خط مرزی لبنان و فلسطین اشغالی واقع شده است و آنها نتوانستند موقعیت خودشون در این اماکن تثبیت کنند. و روستاهایی که کمی دورتر هستند از مرزهای فلسطین اشغالی نتوانستند دشمنان به آنها وارد بشن، چون که خسارت‌های بسیار سنگینی متحمل شدند و هر روز هم صحبت از اینه که حوادث سختی را در پیش داشتند. این حوادث سخت نشون میده که صهیونیست‌ها شکست خوردند و نظامیان خودش را به بیمارستان‌های حیفا و نهاریا و دیگر بیمارستان‌ها منتقل کردند.
این کارشناس سیاسی معتقد است که دست برتر حزب الله در شلیک موشک و پهپادهای جدید باعث شده تا با زمزمه های آتش بس در لبنان توسط خود رژیم صهیونیستی مطرح شود. معاذ شعبان.
جناب سید حسن نصرالله در لبنان و رهبران حزب الله که صهیونیست ها آنها را ترور کردند با حملات هوایی و با استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته ای که به این رژیم قاسب داده است، ایالات متحده آمریکا برای این ترورها در واقع آنها فکر میکردند که اینها باعث نابودی مقاومت میشود و فکر میکردند که با ترور رهبران مقاومت جنبش اسلامی حماس نیز در غزه و در فلسطین به طور کلی میتوانند مقاومت را در فلسطین و غزه و کرانه باختری نابود کنند و این رژیم قاسب فکر میکرد که این جنبش های مقاومت بر اساس اشخاص متکی است و گروهک های صهیونیست ها در فلسطین از سال 1948 این اقدامات را انجام میدن درباره جنبش های مقاومت اسلامی و این اماکن مقدسی که در اشغال آنها است باید دیر یا زود آزاد بشه و این خونهای پاکی که بر زمین ریخته میشه در واقع بهایی است که برای آزادی این مقدسات و قدس شریف و نخستین قبلگاه مسلمانان و سومین حرم شریف انجام میشه و بعد از ترور این رهبران آنها با ضربات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی تا مرکز مواجه شدند. بله، حزب الله مراکز بسیار حساسی را در رژیم قاسب هدف قرار میده و این نشان میدهد که حزب الله قادر است و تواناست که اهداف نظامی را به دقت هدف قرار بده و این رژیم موقت باید بداند و این گروهک های صهیونیستی باید بدانند که هدف قرار دادن غیر نظامیان اسرائیلی یک مسئله حتمی است که دیر یا زود اتفاق می افتد و مقاومت اسلامی لبنان می تواند این کار را انجام بدهد.
بندر اشغالی حیفا همچنان در مرکز حملات حزب الله قرار دارد. رژیم صهیونیستی دائما به دنبال بمباران زاهیه جنوبی بیروت و همچنین شهر سور است و در مقابل حیفا و عکا در تیررس راکت ها و موشک های حزب الله قرار دارند. خبرنگار مستقر ایران در شهر سور از چرایی این اتفاق میگوید.
حدود یک رو بعد از پایان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این مناطق دو بار، بار اول با راکت های گراد کاتیوشا بنادر شمال غربی سرزمین های اشغالی مثل عکا، نهاریا و حیفا رو مورد هدف قرار داد. بلافاصله موشک های نصر یک و دو بودن که داخل و مرکز شهر حیفا رو مورد هدف قرار دادن. خب حزب الله حساسیتش نسبت به این شهر کمتر از جاهای دیگه نیست، به ویژه اینکه شهر سور خاستگاه و پایگاه مقاومت در جنوب غرب هست. هسته های اصلی مقاومت در اینجا 1936 یعنی 10-12 سال قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی در مبارزه با استعمارگران انگلیس شکل گرفته. به همین علت به نظر میرسه که وقتی حملات رژیم صهیونیستی روی این منطقه بیشتر میشه، حزب الله هم حکا هم عکا هم نهاریا و هم حیفا رو مورد هدف قرار میده. تعدادی از زخمی ها و به هلاکت رسیده های رژیم صهیونیستی در داخل حیفا باز هم به بیمارستان حفاظت شده و نظامی رمبام منتقل شدند. باید ببینیم که ارتش سانسوری رژیم صهیونیستی درباره تعداد تلفات چه خواهد گفت.
مسئله تحولات میدانی جنگ به سرنوشت سیاسی نتانیاهو گره خورده است. حسن کاظمی قومی از دیپلمات‌های کشور.
مسئله تحولات میدانی گره خورده با سرنوشت سیاسی نخست وزیر آقای نتانیاهو. مگر اخیراً وزیر جنگش برکنار نشد و وزیر جنگ و نخست وزیر را در اون لجنه یا کمیسیون کوچکی هستن که تصمیم میگیرن برای جنگ، ادامه جنگ. و شما دیدید که این شکاف عمیقی که بین ارتش بود و بین آینه تاری مسئله این هست. الان آتش پس صورت بگیره، گام بعد چی خواهد بود؟
تبادل گروگان ها و اوسما.
تبادل گروگان اینها در یک پکیجی خواهد بود. مسئله این نیست که شما بگید که من آتش بس می کنم به اینکه شما فقط اسرا تبادل بشه. ادامه جنگ چه خواهد بود؟ ادامه اشغالگری چه خواهد بود؟ مسئله حاکمیت فلسطینی حاکم بر غزه چه خواهد بود؟ حالا از فردا اگر یه اتفاق بخواد بیفته به آقای نتانیاهو میگن که این جنگی که شما تحمیل کردید برایند این جنگ از خسارت و نابودی و اینکه شما 70 سال رژیم رو به عقب کشوندید.
رژیم صهیونی در تمام جبهه‌هایی که با حزب الله درگیر شده ناموفق بوده است. شیبانی نماینده وزیر خارجه در منطقه غرب آسیا
خیلی تلاش کرد که خودشو برسونه به رودخانه این لیتانی. حتی باز هم من مقایسه‌ای که میخوام بکنم با شرایط فعلی اینه که در اون مقطع بعضن هلیبوردهایی رو انجام داد و در حاشیه رودخانه لیتانی، ولی در شرایط فعلی این امکان و این توان رو نداشته. تا به حال خوشبختانه رژیم صهیونی ناموفق بوده در هم در پیشروی های زمینی که در واقع الان بعد از بیش از 40 روزه که رژیم صهیونیستی عملا زمینگیر شده، یعنی نتونسته حتی اهداف جنگ 33 روزه رو که در زمین به دست آورد الان بعد از 40 روز یا بیش از 40 روز نتونسته به دست بیاره.
حالا اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل یک همدلی عمومی و یک درخواست و مطالبه محسوب می شود. مردم دنیا می دانند که این رژیم در حال نسل کشی است، ولی گویا سازمان ملل هنوز به نتیجه نرسیده است. مقامات اسبق این رژیم اعتراف می کنند که افکار عمومی دنیا دقیقاً مقابل این رژیم قرار گرفته است. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونی:
حوادث آمستردام نتیجه اقدامات وحشیانه است که ما در نوار غزه و لبنان انجام می دهیم. می توان گفت همه از ما متنفرند. آنچه در حال رخ دادن است شورش های خطرناکی است که باید با جدیت و قاطعانه با آنها برخورد کرد، اما آنها نتیجه اقدامات وحشیانه است که ما در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان انجام می دهیم. جامعه اسرائیل دوست دارد که به عنوان یک قربانی ظاهر شود. اتفاقات و اقدامات در هلند را رد می کنم. این یک پدیده خشونت آمیز یهودی ستیزی نیست. این نفرت در حال گسترش است و اسرائیل را به گونه ای منزوی می کند که وضعیت و شیوه زندگی در آن خطرناک است.
پویش همدلی همچنان در ایران ما ادامه دارد و مردم ما با جان و دل همقدم با مقاومت از آنچه دارند دریغ نمی کنند. ما مردم بزرگی هستیم. در تمام فراز و فرودهای این منطقه این ایران بوده است که پای مقاومت ایستاده است و ریشه هایش بسیار گسترده است. آیت الله جوادی آملی:
ما نمیخوام حالا از ایران و ایرانی تعریف بکنیم، ولی ما خیلی مرد بزرگی هستیم. ما نه یعنی حوزویان، ما نه یعنی دانشگاهیان، ما یعنی ایرانیان. خیلی مرد بزرگی هستیم. ما هم تاریخ داریم، هم جغرافیا داریم. من برای بسیار از این مسئولین گفتم این آمریکا که ذات اقدس اله اینها را به بدترین عذاب گرفتار کند که الان اینجور اسرائیل تقویت میکنند